بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه، استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 11 فروردین 1400، دعای 42، بند 7.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وجود مبارك إمام عصر عليه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد میکنیم. اللهم صل على محمد. خب انشالله سال جدیدی که آغاز کردیم سالی پر خیر و برکت باشه برای همه مردم شریفمون، و انشالله سالی باشه که ولی بزرگوار خدا در این سال ظهور کنن و ما هم در رکاب ایشون باشیم انشالله، در حالی که از ما راضیه. ما به دعای 42 توجه دادیم که دعای ختم قرآن بود. این دعا رو داشتیم با هم میخوندیم و مشخصا بند 7 رو به انتهای بند 6 که توجه دادیم خونده شد، حالا بند 7. اللهم صل على محمد و آله و اجعلنا ممن يعتصم بحبله و یأوی من المتشابهات الى خرز معقله و یسکن فی ظل جناحه و یهتدی بضوء صباحه و یقتدی به تبلج اسفاره و یستصبح به مصباحه و لا یلتمس الهدا فی غیره. امام علی صلوات و السلام باز در ابتدای این بند از خدای متعال تقاضای رحمت ویژه در مورد محمد و آل محمد میکنن و در قالب صلوات این رو توجه میدن. حالا ما در مورد صلوات که مفصل و مکرر صحبت کردیم، بازم یادآوری میکنم روایات باب الصلات علی النبی و اهل بیته علیهم السلام در کافی شریف رو حتما در کتاب دعای اصول کافی حتما دوستان روایات رو مرور کنن، اونجا خیلی حرفای مهمی زده شده. بعد امام علی صلوات السلام فرمود و جعلنا ممن یعتصم بحبله، ما رو کسانی قرار بده که چنگ میزنن به ریسمان قرآن. این وجه النام من یعتصم به حبله، ما از کسانی باشیم که چنگ میزنن به ریسمان قرآن. و حالا شما ماده اعتصام رو وقتی میرید تو لغت نگاه میکنید، میرید کسی که معتصم میشه یعنی متمسک میشه. تمسک رو میرید نگاه میکنید تو لغت، باز میاد با اعتصام برای شما ترجمه میکنه، معنیش حفظه. یعنی کسانی که به این ریسمان چنگ بزنند در حفظ قرار میگیرند. از اگر یادتون باشه پسر حضرت نوح گفتش که قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، میرم بالای کوه تا حفظ بشم از اون طوفان و از این حرفا. ما را کسانی قرار بده که اعتصام به حبل قرآن دارند، به ریسمان قرآن دارند. خب حالا این ثمرش چیه و مانعش چیه؟ قبلا محضر شریفتون عرض کردم هر چی که ولی بزرگوار خدا از خدا تقاضا میکنه یا از هر چیزی به خدا پناه میبره و میخواد که مثلا نباشه، اون چرایی مطلب اگر مورد توجه قرار نگیره، اون اضطراری که باید در انسان ایجاد بشه به وقت دعا عملا نمیشه. چون قبلا هم مکرر عرض کردم که حضرت علیه السلام در انتهای دعای 22 از همین کتاب شریف صحیف سجادیه فرمودند و جعلنی ممن یدعو که مخلصا فی الرخاء دعاء المخلصین المضطرین لک فی الدعاء، من در حال آسایش جوری تو رو با اخلاص بخونم مثل اون کسی که مضطره و کارد به استخونش رسیده، چجوری با اخلاص تو رو میخونه؟ من در حال آسایش تو رو اونجوری بخونم. و قبلا هم مکرر عرض شد چطور ممکنه انسان در حال آسایش حال شخص مضطر رو داشته باشه؟ عادتا نمیشه. بخشی از اون شدنیست و اون زیر سایه فهم چرایی مطلبه. وقتی آدم بفهمه که چیه قضیه، اگر این در موردش مستجاب نشه چی اتفاقی میفته و اگر بشه چی رقم میخوره، چرا در انسان اینجوری دغدغه میکنه. اون موقع در حال آسایش این آدم مضطر اونو از خدا تقاضا میکنه. نشانش همون اشکشه، نشانش همون سوزشه، نشانش همون اصرار و پافشاری رو اون خواستشه. یعنی که نفهم قضیه چیه، یه بار میخواد میگه داد داد نداد نداد، حالا که چی؟ اما اون کسی که فهمیده قضیه رو میفهمه که اگر نده چی میشه و اگر بده چه اتفاق مبارکی رقم میخوره. حالا در ضمن این عبارت هم باید این مرتبطه قرار بگیره، اینکه وجعلنا ممن یعتصمو به حبله، چرا؟ و مانع این اعتصام به ریسمان خدای متعال چیست؟ ما هم باید او رو داشته باشیم که بفهمیم چرا، و هم باید اگر میخواییم دسترسی پیدا کنیم به اینکه در مقام تشریع اعتصام به حبل قرآن داشته باشیم، باید یه سری کار رو انجام بدیم. تکوینن کار به دست خداست، ما هم داریم همین از خدا تقاضا میکنیم. ای اون خدایی که همه چیز به دست توست و تو اراده بکنی کن فیکون میشه، بیا و وجعل نام من یعتصم به حبله. اینجوری کاری نداری ما رفتیم. نه، میگه بسیار خوب، تو هم سری کار رو بکن و این مانع رو هم برطرف بکن تا این اعتصام حاصل بشه. بعد وگرنه چطور شد که در مورد مردم زمان پیغمبر اکرم خیلی ها این اعتصام حاصل نشد و چنگ نزدن به ریسمان قرآن کریم و البته عده ای چنگ زدن و بره برداری کرد. این رو شما وقتی میایید در ضمن خطبه 156 نهج البلاغه قرار میگیرید و مورد توجه قرار میدید، میبینید امیر علیه صلوات و السلام، خب این خطبه 156 در جریان عرض میکنم ناکسین بیان شده. حضرت علیه صلوات و السلام، خب در زمان امیر علیه صلوات و السلام ناکسین مشکلشون با امیرالمومنین چیو پیمان شکستن دیگه، و با این شکستن پیمان در واقع تشتت ایجاد کردن در پیکره اسلام و مسلمین. 17,000 اهل قبله کشته شد در این جنگ. ببینید کار به کجا رسید. خب حالا اینجا امیر علیه صلوات و السلام در بخشی از این خطبه میفرماد علیکم به کتاب الله، بر شما باید به کتاب خدا. چطور؟ فرمود فانه الحبل المتین و النور المبین. امیر علیه صلوات و السلام میفرماد این حبل متین خدا قرآنه، این نور واضح خدا قرآنه. خب ببینید امیرالمومنین علیه صلوات و السلام در ظرف خطبه 156 که اینا ایجاد تشتت و تفرقه ایجاد کردن در جامعه مسلمین، داره توجه به کتاب خدا میده که آقا علیکم به این کتاب، چون اینه که ریسمان متین و استوار و محکم خداست. خب به همین جهت قرآن کریم خودش وقتی در آیه 103 سوره مبارکه آل عمران میفرماد واعتصموا بحبل الله جمیعا، بلا فاصله میفرماد ولا تفرقوا، یعنی ثمره رضا. ببینید امام علیه السلام اینجا نمیاد به عنوان مفرد صحبت بکنه، یعنی فرماد وجعل نیم من یعتصم، وجعل نا هممونو، این همون جمیعا قرآن کریمه. وعتصمو اینجا میفرماد وجعل نام من یعتصمو به حبله. خب این چرا؟ چون اولا مطلوب خداست. امام اون چیزی که مطلوب خداست از خدا تقاضا میکنه. مطلوب خدا چیه؟ اینه که وعتصمو به حبل الله جمیعا، همتون الدم. خب که چی؟ بعد بلا فاصله میفهمد ولا تفرقو، یعنی از جمله آثار اعتصام به حبل خدای متعال عدم تفرقه بین امته. یعنی اگر همه به یک ریسمان واحد چنگ بزنن، خب تفرقه معنی پیدا نمیکنه. این از این جهت مهمه. پس وجعل نام من یعتصمو به حبله، که وقتی من و تو و او این کارو کردیم میشیم ما، و وقتی ما این کارو کردیم پیکره اسلام یک چیز محکم و متینی خواهد شد. هیچ تندبادی نمیتونه این پیکره رو بلرزونه. لذا وقتی خدای متعال میخواد عذاب رو تعریف بکنه و مثلا تهدید بکنه که عذابتون میکنم و فلان اینا، بحث تفرقه رو پیش میگه و تفرقه رو به عنوان یک عذاب یاد میکنه ازش. در آیه 65 سوره مبارکه انعام فرمود قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعان. به اینا بگو خدا قادره که عذابو از بالا سرتون، یعنی از آسمان عذاب آسمانی بیاد، او من تحت ارجلكم از زمین عذاب زمینی بیاد، اونی که زیر پاتونه، یا اینکه خدا قادر شما رو گروه گروه قرار بده، یعنی در شما ایجاد تفرقه بکنه. نی تفرقه به عنوان یک عذاب داره یاد میشه از نایه پروردگار متعال. از این جهت اعتصام به حبل خدای متعال مانع از این تفرقه میشه، این موضوعیت داره. یا مثلا در جریان حضرت موسی و هارون، وقتی جناب موسی رفت برای دریافت الواح تورات، برگشت دید سامری خلاصه اینها رو از راه به در کرده، ریش هارون و موی جلوی سرش رو گرفت. حالا جلو اون همه جمعیت، هارون دید اوضاع بیریخت، از موسی بد عصبانی شده، گفتش که دارم آیه 94-95 سوره طه رو میخونم، گفتش که یبن ام لا تأخذ باللحیتی ولا برأسی، او این کار نکن، کله رو ول کن، ریش ما اینجا نکش، یجر روحو الهی تو سوره اعراف داره، میکشید به سمت خودش. خب چرا این کاری کردی؟ چرا گذاشتی مردم دوباره بت پرست بشن، رو به گوساله پرستی بیارن؟ گفت بابا اینی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، من ترسیدم، نگران شدم از اینکه تو وقتی برمیگردی بگی چرا تفرق ایجاد کردی در بین بنی اسرائیل. و اگه مثلا میرفت هارون سفت پاشو توی کفش میکرد، البته موعظه کرد، اما اگر سفت پافشاری میکرد چطور میشد؟ عده‌ای دورش رو، عده قلیلی البته، ممکن بود دور هارون رو بگیرن و عده کثیری هم برن سمت سامری، این دوتا در نقطه مقابل هم قرار میگیرن، تا قبل از سامری همه با هم یه دست بودن، الان شدن دو دست، الان شدن سه دست، چند صدایی شد، دو قطبی شد. یعنی چقدر این قضیه از نظر خدای متعال مهمه که این پیغمبر بزرگوار خدا و کان هارون نبی، یا این پیغمبر بزرگوار خدا نگران بود که اگر موسی برگرده بگه چرا تفرقه ایجاد کردید، چرا مراعات قول من نکردید، من گفتم و اصله تو ایجاد اصلاح بکن در امت تا من نیستم. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، چرا تفرقه ایجاد، من اینو نگران بودم. این حرفو که زد موسی آرام گرفت، دید هر حرف حسابه. لذا این قضیه تفرقه اینقدر مهمه. خب حالا چی باعث این تفرقه میشه؟ چون اگر این تفرقه ایجاد بشه معنیش اینه که اعتصام به حبل خدا نبوده، این معنیش اینه دیگه، و اعتصمو به حبل الله جمیعا همتون دم ولا تفرقو، بلا فاصله میاد بیان میکنه. لذا در این آیه 103 سوره آل عمران بود، بلا فاصله در آیه 105 هم میاد دوباره میگه که آقا ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا، مثل کسایی نباشید که تفرق ایجاد کردن، اختلاف کردن و الی آخر. حالا چی میشه که این اتفاق میفته؟ این رو باز امیر علیه الصلاه و السلام در خطبه 113 نهج البلاغه توجه میدن، قبلا مکررن عرض کردم، مخصوصا به دوستان هم لباسی خودم که در حوزه صحیفه میخوان کار کنن، مکرر عرض کردم که شما حتما لابدمنه که با نهج البلاغه اونس بگیرید. کما اینکه مکرر عرض کردم با خود صحیفه سجادیه باید از اول تا آخر، نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، مکرر اونس داشت و هیچ شبی نباشه که ما پای سفره صحیفه نبوده باشیم و اون شب سرمون رو بالش بیاد. در این حال توجه دادم ولو شده شبی 5 دقیقه نهج البلاغه بخونید، بخونید. ما مکرر گفتم و عدد 5 هم نه این که شما فکر داری چی میگه، نه واقعا این 5 رو کم نبینه آدم بخونه. اینا ذهنی که دارای جولانه بیاری خدا بلد پرش بکنه، خدا کمک میکنه درست میشه. این باید مفصل بپره که یک عبارت از صحیفه وقتی میخونه یاد چندین عبارت از نهج البلاغه، یه عبارت از نهج البلاغه میخونه یاد چندین عبارت از صحیفه میافته، و هر کدوم از اینا رو که میخونه آیات مفصل در ذهنش تبادر پیدا میکنه. اون اونسی که گفتم اینجا خودشو نشون میده. حالا خدا انشاءالله هم منو موفق کنم شما رو. این خطبه 113 نهج البلاغه پرده برداری میکنه از این که چی میشه که این تفرقه ایجاد میشه و اعتصام به حبل الله رقم نمیخوره. امیر علی صلی الله علیه و سلم میفرماد انما انتم اخوان علی دین الله. آقا شما برادری دینی هم هستید. ما فرق بینکم، چیزی بین شما تفرقه ایجاد نمیکنه، جدایی ایجاد نمیکنه، الا خبث السرائر و سوء الضمائر. خبث سرائر یعنی باطن پلیدی دارید اون دسته از شما که ایجاد تفرقه میکنید. چی باعث این تفرقه میشه علی‌رغم اینکه شما برادران دینی هم هستید؟ باطن طیبی ندارید. حالا شما اگر یادتون باشه حقیر در ضمن دعای هشتم از کتاب شریف صحیفه سجادیه از جمله اونجا که امام به خدا استعاذه میکنه به درگاه خدا، اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الحرص و سعورت الغضب و و و و، از جمله فرمود و سوء السریره. سرائر جمع سریره است. اونجا من مفصل صحبت کردم که سریره به چند معناست. سوء سریره همین خبث سرائریه که امیر علیه السلام داره میفرماد. اونجا وقتی شما نگاه میکنید مثلا المنجد رو نگاه میکنید که حالا کتاب لغت دم دستیه، اونجا وقتی بحث سریره رو مطرح میکنه دو تا معنی براش مطرح میکنه، از جمله سریره، معانی سریره، نیته. عرب وقتی میگه فلانی طیب و سریره یعنی دارای قلب سلیمه، صاف نیته، اینجوری بیان میکنه. خبث سریره یعنی باطنهای خوبی ندارید. بعضی آقا بادوم تلخیم، بعضی از ما علیازو بالله هر کار کنی شیرین نمیشه. آقا کاری ندارم الان میگم بادوم تلخ و مدتی تو آب بخیسونی شیرین میشه، آقا کاری نفع ندارم، در مثال الان مناقشه نیست. هر کاریش بکنی همونه. یعنی تا مرفق هم دست شما پر از عسل باشه تو حلقومش بکنی آخرش هم گاز میگیره. و سوء الزمائر، نیتهای خوبی ندارید، اینا باعث میشه که اون اتفاق بیفته. خب ثمره این تفرقه که نشأت گرفته از خبث سرائر و سوء زمائر چیه؟ میخوام بگم این وجعل نام من یعتصم به حبله، ببینید تهش چیه. اگر باشه چه اتفاقاتی رقم میخوره؟ چه چیزی این ثمره این اعتصام چی بود؟ ولا تفرقو، درسته؟ حالا مشکل تفرقه چیه و از کجا نشأت میگیره؟ از خبث سرائر و سوء زمائر. خب چی میگه اگر اینطور باشه که همش نشأت گرفته از اعتصام، عدم اعتصام به حبل الله؟ امیر علیه السلام در ادامه میفرماد که چیزی شما رو بین شما تفرقه ایجاد نمیکنه مگر خبث سرائر و سوء زمائر، ثمرش اینه. فلا توازرون ولا تناصحون ولا توادون. فهمود؟ چون اینجوری هستید و تفرق بینتون ایجاد شده و این نشأت گرفته از همونی که گفتم، این باعث میگه همدیگه رو یاری نکنید، خیرخواه همدیگه نباشید. رو گوش کنید، آنها خواهم به یه چه مهمی توجه بدم. نسبت به همدیگه دوستی نکنید ولا توادون، این ثمرشه. همین از کجا نشأت گرفت؟ از عدم اعتصام به حبل الله. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه ولا یحزنکم الکثیر الاخره تحرمونه. اون چتونه؟ ما بالکم چی شده شما رو که خوشحال میشید به کمی از این دنیا که به شما بماسه، تدرکونه به شما برسه، و از اون طرف اصلا حزن براتون نمیداره از اون کثیری از آخرت که ازتون از شما محروم بشه، محروم بشید از اون کثیر از آخرت. ببینید امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام اون چه که داره مورد توجه قرار میده اینه. این دنیاست که اون خبس سرائر و سوء الزمائر رو رقم میزنه. به این خوشید و این کمه، اینی که شما بهش خوشید. ما بالکم تفرحون بلیسیر من الدنیا تدرکونه، چون به این خوشید و غفلت از آخرت که اونه که کثیره محروم ازش میشید، از این جهت شما رو خیالیتون نیست حالا یه تشتتی هم ایجاد بشود. لذا همون کسانی که شما دیدید در جریان خطبه 156 که ناکسین بودن، اینا دنبال چی بودن که اون جریان رو آفریدند، خلق کردند؟ تعلو زبر دردشون گرفته بود که چرا مثل دیگران به ما داری از یارانه بیت المال میدی؟ و انا سلامتی سیف الاسلامیم، اسلام با شمشیر ما قوت پیدا کرد، حالا من با نوکر من یکی شدیم تو یارانه؟ هنچی اومدن آیشه رو کوک کردن. آیشه هم که آدم کینه‌ای نسبت به امیرالمومنین علیه السلام که در همین خطبه میفرماد اگر این کارهایی که در مورد من انجام داد در مورد دیگری بهش میگفتن بی این کار رو بکن، قبول نمی کرد، چون من بودم قبول کرد. اینجوری کینه داشت نسبت به امیرالمومنین، اونو کوک کردن و انداختن جلو، اون شد که شد. همش به خاطر دنیا بود. اون چه که مانع اعتصام به حبل الله میشه در مقام تشریع و به دنیاست تمام. میخوام بگم ببینید امام سجاد کجا رو دیده علیه السلام که داره از خدا میخواد و جعلنا ممن یعتصم به حبله. همه حرفم سر اینه. دوست شما بگید آقا ما 80 میلیون جمعیتیم، آره عربستان 30 تا داره، 35 داره، مثلا قطرم مثلا 1 خورده‌ای 2 خورده‌ای 3 خورده‌ای داره، آه بحرین هم که هیچی، نمیدونم باید با ذره‌بین نگاه کنیم رو نقشه و اونم که هیچی نداره. بنابراین آقا این تعداد زیاد اگر عدم تفرقه درش رقم نخوره 2 ذره نیرزه. در جریان خطبه 119 نگاه کنید، این خطبه 119 رو امیرالمومنین علیه السلام زمانی بیان فرمود که معاویه نواحی عراق رو در نوردید، به معنای واقعی کلمه. امیر علیه السلام فرمود پاشید برید جلوش واستید. اینا همجور نگاه میکنن، سکوت. دعا کرد امیرالمومنین فرمود امخرسون انتم لالید، چه حرف نمیزید بابا، به این کاری بکنید بشه نمیکنن. اینا هم تو کوفه بودن، کوفه آقا لشکرگاه بود، جمعیتی داشت. حضرت فرمودن انه لا غنا فی کثرت عددکم مع قلت اجتماع قلوبکم، هیچ خیری در تعداد زیاد شما نیست در حالی که دلهای شما از هم دیگه فاصله داره. تفرقه باعث میشه دشمن طمع بکنه، عدد موضوعیت نداره. عدد آنا کنید منو، عدد اصلا موضوعیت نداره. اون قلبهای زیر سایه ایمان که یکی هستن، اونو خدا دوست داره. روزا اگر یادتون باشه مکرر گفتم در اون خطبه 146 نهج البلاغه، امیرالمومنین علیه السلام وقتی نگرانی خلیفه دوم رو دید از جمعیت کثیری که از ایران به سمت مدینه حرکت کردند، نگران شده بود، حضرت فرمود انما لم نکن نقاتل فی و اما ما ذکرتم ان عددهم، اما تعداد اونا که تو رو نگران کرده، فانا لم نکن نقاتل فی ما مذابل کسره، ما زمانی که در رکاب پیغمبر اکرم بودیم تعداد زیاد دلخوشمون نمی کرد، انما کننا نقاتل بالنصر والمعونه، ما تمام دلخوشیمون نصرت الهی بود. چرا؟ چون دلها یکی بود. در جریان جنگ بدر تعداد کم بود، اما دلها یکی بود، زیر سایه ایمان متحد بود. اینا کسانی بودن که واقعا اعتصام به حبل الله داشتن. پس چه چیزی باعث میشه این تفرقه ایجاد بشه در بین امت؟ بگید که هم بدونم شما درست گرفتید این چیزی گفتید. اون که بله درست گفتید، اما چه چیزی مانع از این میشه که این اعتصام اتفاق بیفته؟ حب دنیا دیگه، حب دنیا. داریم که چتونه؟ ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه. اینه گیر سر اینه. اصلا اون خبص و ببخشید اون خبص و سرائر، سرائر یعنی یکی از معانی سرائر که جمع سرائر دست به معنی پنهانیه. ما یکتمل انسان، اون چی که انسان کتمان میکنه. چی میشه که این سریعه خبیث میزنه بیرون، همه میفهمن این سوء خسرقی رو؟ خب به دنیا دیگه. اون نبود کی میفهمید شما خبص سرائر داری علیه بالله مثلا؟ ها؟ کی میفهمید؟ مثلا زبیر رو تا اون فتنه اگر اتفاق نمی افتاد کی میفهمید اون خبص سریره رو؟ یه چیزی باید کوک کنه اون حب دنیاست. بذارید در رنگی تر براتون توضیح بدم تو خود صحیفه. حالا ما یکی دو روز بیشتر نیست از نیمه شبان گذشتیم، بذاریم مقدام از این زاویه نگاه کنم. الان تا همین دیروز پریروز میلیون ها انسان دست به دعا برداشتن که خدای برسون، درسته؟ قبول دارید؟ کلیپ های مختلف، آوی آقا بخواهید ظهورش را، آوی حرف خوبیه درسته. آه چجوری؟ خب ظهورش را بخواهیم که چه بشود؟ من این مقدمه رو میگم تا اون حرف آخری که میخوام بزنم، میخوام بگم تا این حب دنیای برطرف نشه اونم خالی بندیه. اصلا اعتصام به حبل الله تج ظهور حضرت علیه السلامه. والا امام سجاد خیلی دقیق فرمایش کرده، آرزو دارم براتون بگم. حالا ظهور برای چه؟ حالا ظهور بکند که چه بشود؟ شما نگاه بکنید در جریان خطبه، در جریان دعای 48 صحیفه سجادیه که برای عید قربان و روز جمعه است، درسته؟ اونجا امام سجاد علیه السلام یه داغی داره تو دلش، یه حزن عجیبی داره، چون روز عید برو بیا داره دیگه. خود نمیدونم خلیفه نفر تعیین میکنه، خطبه میخونند و قربونی میکنند و عید بزرگ مسلمینه دیگه. امام وقتی اینو میبینه با یه حال حزن فهمید که ای گفتید من از کجا آوردم این حال؟ امام حال حزنه که اللهم ان هذا المقام لخلفائك و اصفیائك و مواضع امنائك. خدا این جایگاه، حالا این جایگاه خلافت، این جایگاه امامتی که الان داره نماز عید قدیر میخونه، عید قربان میخونه مثلا، یا نماز جمعه میخونه، هرچی جایگاه خطابه، هرچی، این مال خلفای واقعی توست که برگزیدگان تو هستند و جایگاه امینهای تو هستند. فی درجه رفیعت اللت اختصستهم بها، در اون درجه بالایی که اینها رو بهشون اختصاص دادی، قدب تزوها، که اینو دزدیدن ازشون. اولا دیرم که نمی دزدیدن، شما در رأس هرم حکومت بودی آقا جون. خب حالا که چی؟ نگرانی چیه؟ دغدغت چیه؟ اگه کار دست شما بود چی کار میکردی؟ یعنی نگرانی امام اینه. در ادامه میفرماد یرمون حکمک مبدلا و کتابک منبوذا و فرائضک محرفه عن جهات اشرائک سنن نبیک متروکه. خدایا خلفای واقعی تو دارن میبینن که حکم تو تبدیل به یه چیز دیگه شده. تو کردی این بشود آن بشود، حالا یه چیز دیگه شده است. خلفای واقعی تو دارن میبینن کتاب تو به یه گوشه ای انداخته شده و کتابک منبوزا، اون کتابو که در حد المپیک دارن میخونن، یعنی احکام کتاب. و فرائضک محرفن جهات اشراک، واجبات تو از اون مسیر واقعی که تو تشریح کرده بودی تحریف شده، سنت های پیغمبر ترک شده. این دغدغه ولی بزرگوار خداست. ما اگر میگیم ظهور بشود خدایا او را برسان برسان، با این نگاه میگوییم او را برسان. حالا خوب گوش کنید، اینا مقدمه سر اون حرف اصلی که میخوام به شما بزنم، به شما بگم تا اون مانع برطرف نشه همه اینا شعار الکیه. حالا میخوام شما رو بیارم تو دعای 47 که حرف مهمی به شما توجه بدم. این مقدمه است. پس اگر کسی الان در زمان غیبت دغدغه حکم خدا را ندارد، دغدغه فرائض الهی را ندارد، او نیز دروغگویی است مثل دروغگوهای دیگر. قبول دارید؟ آقا قبول ندارید بگید من چکش بزنم. حالا شما تو فردا بگو مهدی بیا، مهدی بیا، کف بزن یا سینه بزن، هرچی. نمیشه، بیمایه فطیره. تو باید بگی او رو برای چی میخوای؟ بیاد که چی کار کنه؟ او رو باز چی میخوای؟ یه رو باید مشخص بشه. چون روز عید قربان که ما خوشیم، امام ناخوشه. قبلا هم یه وقتی عرض کردم این روایتو که امام صادق علیه السلام به عبدالله دینار فرمود یا عبدالله ما من عیدن اضحا ولا فطر الا وهو يتجدد فيه لآل محمد حزن. ای عبدالله، هیچ عیدی از عید قربان یا عید فطر نیست مگر اینکه برای آل محمد یک حزن ایجاد میشه. حزن نکره اومده. تفخیم اسم رو توجه کنید، تعظیم این اسم رو نگاه کنید. یه حزن بزرگی برای آل محمد یادآوری میشه. ای عبدالله دینا، این کفش برید، عید همه خوشن، امام ناخوشه. قلت و فله مگودم چرا؟ فرمود لأنهم یرون حقهم فی ید غیرهم، چون دارن میبینن که حقشون دست دیگرانه. خب اینا واقعا میخواستن دستشون باشه که چی بشه؟ دستشون باشه که دستشون باشه، که اونا در رأس اینا حکومت بکنن. علیاذ بالله، حکومت برای حکومت میخوان. چی؟ نه، دغدغش یه رونه حکمه که مبدلاست. دغدغش کتابه. لذا شما بیایید تو دعای 47 که دعای روز عرفه است، در بخشی از دعای روز عرفه که دعای روز از چه دعای 47 مصحیفه باشه، بند 60 که توجه به امام در هر زمانی میده که اللهم انک ایدت دینک فی کل اوان به امامن ها اقمته علما لعبادک و منارن فی بلادک بعد ان وصلت حبله به حبلک. و این بعد از اونی بود که خلاصه ریسمان امام رو ریسمان خود بود سرگری بماند. خب حالا امام واسه چیه؟ ببینید این امام سجاده میفهمد و اقم بهی کتابک، در بند 62 میفهمد و اقم بهی کتابک و حدودک و شرائعک و سنن رسولک. با امام در هر زمانی کتابت را، حدودت را، شرایع دینت را به سبب او اقامه کن. اون چه که از سنت های رسولت ترک شده است اقامه کن. و احی بهی بهی ما اماته الظالمون، اون چه که ظالمین میروندند تو به واسطه امام زنده کن. بار من همین حرف رو زدم، میخوام برسونم شما رو به اینجایی که میخوام بگم. خب بسیار خوب، پس دغدغه اومدن ما برای امام باید اینا باشه. خب حالا اومدیم و امام نیومد، این دغدغه باید سرد بشه. اگه سرد بشه معلومه که تو خالی این بندی، چون مفهوم انتظار مفهوم امیده. شما وقتی منتظری یه چیزی هستی یعنی چی؟ یعنی امید داری محقق بشه دیگه. غیر اینه هیچ معنی غیر از این داره؟ مریض شما تو آی سی یو یا تو اتاق عمل مثلا خدای نکرده، به دکتر میگید آقا چه خبر؟ اگه دکتر بگه دیگه آقا دیگه دست من کاری بر نمیاد، شما عملا امیدتون ناامید میشه. ولی وقتی میگه که حالا منتظر باشید ببینیم چی میشه، یه امیدی درتون سو میزنه. یا حالا امید میره که انشالله بهت گفته منتظر باشید ببینیم چی میشه. اینجور نیست؟ مفهوم انتظار یعنی امید. امید به چی؟ امید به این که کسی بیاید اقامه حدود بکند. خب حالا اومدیم و فعلا در زمان ما نیامد، چه کنیم؟ اون امیده هست چون منتظریم. خب امیده هست یعنی چیکار باید بکنیم؟ یعنی باید دغدغه‌مون اقامه حدود باشه دیگه، اقامه کتاب باشه دیگه. والله به خدا من نمی‌فهمم انجمن حجتی چی میگن. بعد با شاه می‌بندن، با مرحوم امام مخالفت میکنن. چرا؟ چون حرکت تو باعث میشود که مردم به سمت اقامه حدود رو بیاورند. اما باید جامعه رو فساد برداره تا او بیاد. بابا اقامه حدود دغدغه ولی بزرگوار خداست. این فهمش خیلی سخته. خب حالا همین رو داشتید.
چون به سبب او اقامه و حدود، اقامه کتاب، اقامه شرایع، اقامه سنن رسول می شود. اینجا ببینید امام در بند 63 چی می فرماد. آقا می خوام آروم آروم شما رو برسونم به اینکه ثمره اعتصام به حبل چیه و مانع اون چیه. اینو خواهم همین رو بزنم بر اینجا. بعد در بند 63 اینجوری با خدا صحبت میکنه امام سجاد در امتداد بند 62، فرمود و جعلنا له سامعین مطیعین. خدای ما رو حرف گوش کن امام زمان قرار بده، مطیع او قرار بده. خوب گوش کنید. و فی رضاه ساعین، ما در جهت رضا و خوشنودی او کوشا قرار بده ما را، ساعی قرار بده ما را. و الی نصرتهی و المدافعت عنه مکنفین، ما رو نسبت به یاری امام زمان و دفاع از او که خود دین است به گمار ما را اینگونه قرار بده. آقا همین رو باز چی میخوای؟ سائی در جهت رضای او، سامع و مطیع او، این باز چی میخوای؟ این جمله رو دریابید. و الیکه و الی رسولکه صلواتک اللهم علیه و آله بذالک متقربین. تمام بذالک، با تمام اینایی که به سبب تمام اینایی که ازت خواستم سائی در جهت رضای او باشم، سامع او باشم، مطیع او باشم، من با اینا دنبال چیم؟ این که به توی خدا و به رسول تو قرب پیدا کنم. این اون هدف غاییه، قرب. خب تا اینجا داشتید. حالا بیایید بند 109 همین دعای 47 ببینید، ببینید چه چیزی مانع از این قرب می شود. ونزع من قلبی حب دنیا دنیتن، خدایا این محبت دنیای مذموم رو از دل من بکن. چرا؟ فما تنها عما عندک، نمیذاره من به اون چیزایی که پیش توه برسم. و تصد عن ابتغاء الوسیله الیک، و اون وسائلی که باعث میشه من به اونها چنگ بزنم و به تو برسم مانع میشه. اینجا رو گوش کنید. و تو ذهلو عن تقرب منک، من رو از اون چه که مایه قرب به تو میشه در غفلت قرار میده. چی؟ دنیا. ونزع من قلبی حب به دنیا دنیاده، حب به دنیا مانع قرب ما به خدا میشه. کدوم قرب؟ همون قربی که من از سعی در جهت رضای امام زمان، همون قربی که مرا سامع و مطیع امام زمان میخواستم خدا قرار بدهد، دنبال آن بودم، دنبال قرب بودم. و الیک و الی رسولک به ذالک متقربین، من با تمام اینا دنبال قرب تو بودم، دنبال قرب رسولت بودم. حالا حب دنیا میگه مانع از قرب خدا و رسول میشه. پس بفهمید مانع از نصرت و یاری امام زمان میشه. پس بفهمید مانع از در جهت رضای او سائی بودن میشه. واضحه؟ پس امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام میفرماد تفرقه در بین شما به خاطر اینه که خوشید به اون دنیای کم، و تفرقه زمانی اتفاق می افتاد که اعتصام به حبل الله نبود. پس تنها رایی که در مقام تشریع باعث می شود ما وجعلنا ممن یعتصم به حبله دعای 42 بشویم، تضعیف بود دنیایی در خیشتن است. تمام. حالا ما این حرف رو داریم می زنیم، شما می شنوید، منم میشنوم اونچه که دارم میگم. بیرون اینکه درک رفتیم، ما دنبال عملیات کردن حرفا هستیم، نه اینکه بیایم بزنیم که زده باشیم این حرفا را. بالاخره این فرق باید بکنه بین ما و شما، بین ما و دیگران که الان پایین صحبت نشستیم، هیچ بویی از ضعف بعضی از ما نبردیم. بالاخره ما باید فرق بکنیم. نه، یه حرکتی باید زد. حالا نه اینکه انسان دنیا فاست، دنیا رو ما لازم داریم،
تو اون خطبه 156 وقتی میخونید خیلی حرفای مهمی حضرت میزنه. ما دنیا رو لازم داریم. اما صحبت سر اینه که بند به دنیا نباشیم. شما برای من دعا کنید من بند نباشم. میبینید؟ و برای اینکه این اتفاق بیفته از بهترین گزینه‌هایی که امیر علیه السلام توجه داده در نهج و خود امام سجاد در صحیفه یاد مرگ، اینو باید ما زیاد داشته باشیم. دیروز من گلزار بودم، دیدم یه قبری رو کندن آماده است که حالا انقریب کسی رو داشتن می آوردن اونجا. حالا گلزار کسی اونجا قبر داره، یعنی خیلی سال پیش اینجا رو داشته خریده و فلان اینا. مدتی بالا سر او من ایستاده بودم، دیر یا زود ما رو می چپونن اینجا، جاشم تنگ بود. گفتم خدا اینو چی میخوان جا بدن؟ قاعده ما یه وری بخوابونن. اینو من شما باید زیاد یاد کنیم. امیر علیه السلام در خطبه 84 نهج البلاغه قسم جلاله یاد میکنه. اما والله انی لیمنعنی من اللعب، لعب بس دنیاست و من حیات الدنیا للعبان و لعب. اما والله انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت، به خدا قسم یاد مرگ مانع از این میشه من به دنیا بپردازم. یا کلمه قصار 349 نهج البلاغه فرمود من اکثر من ذکر الموت رضیت دنیا بالیسیر. مرگ رو کسی یاد بکنه زیاد به کم دنیا راضی میشه. تمام شد. این گونه می شود که وجعل نام من یعتصم به حبله می شود. درست شد چه ارز کردم؟ اولا به زودی معلوم می شود درست شد. الان این حرفا رو امام داره کجا می زنه؟ در دعای ختم قرآن داره این حرفا رو می زنه. در دعای ختم قرآنی که ما مکرر این رو با آیات قرآن داریم دور می کنیم این حرفا رو. الان جزء چندید؟ دور سوم یا دور چهارم باید باشید الان؟ دور چندم؟ یعنی از اولی که ما این دعا رو شروع کردیم قاعدتا باید الان دور چهارم ختم قرآن باشید. چهارم درسته؟ بعد دور چهارم سوره توبه یا انفال باید باشید قاعدتا. حالا هر کس نیست دیگه چیکار کنیم؟ چقدر بگیم؟ و جعلنا من یعتصم بحبله و یعوی من المتشابهات الى حرز معقله. حرز به اون جای محکمی میگن که چیزی رو میخوان اون تو قرار بدن تا حفظ و نگهداریش کنن. معقلم یعنی پناهگاه. ما از کسانی قرار بده که پناه میبرن از متشابهات الی حرز معقل قرآن. معقله یعنی به پناهگاه قرآن پناه میبرن و حرزم هست، جای محکمی پناه بردید، درست پناه بردید. از چی؟ از متشابهات. حالا این متشابهات رو شما دو جور میتونید توجه بدید. یک، متشابهات به معنای لغوی کلام که یک چیزی شبیه یک چیزیه، یعنی یه باطلی به حسب ظاهر شبیه حق شده و ما در تمیز او موندیم و ما میخوای تمیز بدی کدوم حق کدوم باطله چون این شبیه این شده. بهترین پناهگاه قرآنه. ببین کدومش مبانیه، کدوم به قرآن نزدیکتره. اون حق اون یکی باطله. ما رو از جمله این افراد قرار بده. وجعلنا ممن یعتصم به حبله، ممن یعوی، پناه میبرند از متشابهات الی حرز معقله. حالا این چگونه حاصل میشود؟ حالا فعلا با توجه به معنی اول چگونه حاصل میشود؟ زمانی که شما بدانی قرآن چه گفته است تا در متشابهات بتوانی توجه بدهی به اون محکم واقعی، اون درست واقعی. این حرفو کجا داره میزنه امام سجاد؟ در دعای ختم قرآن. ثمره ختم قرآن اینه، از جمله ثمرات ختم قرآن اینکه شما هی داری این معارف رو مرور میکنی، هی داری مرور میکنی تا تقریبا توقی تو زندگی شما از متشابهات اتفاق بیفتد. حتی آیه حق
در ذهن شما جلوه میکند، میگویید این غلط است قطعا و درست این است. این میشود که حرز معقل معنی میشود. ببینید، پس انس با قرآن زیر سایه ختم قرآن موضوعیت داره. فقط اینطوری انسان میتونه به یاری خدای مدد. و البته همینطور باید توجه کرد که فهم عبارات رو به مرور که آدم میخونه هر جا که متوجه نمیشه آرام آرام سوال میکنه، آرام آرام مطالعه میکنه، بعد میشه باطن آباد. همه این حرفا کنار هم معنی پیدا میکنه ها. همه یعنی وجعل نام من یعتصم به حبله فلان و اینا، بعضی هم ملای قرآنند ولی متأسفانه حب دنیا رو دارند. نه، وجعل نام من یعتصم مبانیش باید عملیاتی بشه. همین الان که من دارم صحبت میکنم بعضی هم مفسر قرآن در حد اولمپیک، اما با تعجب تمام از سران فطره تمام قد دفاع میکنن. ولو به خدا من موندم. یه چیزیش میشه و تو کتم نمیره. نمیشه شما این همه سال باز تمام قد دفاع میکنی از اینا. چیزی که دیگه الان دوم خروز سالهاست زده بیرون، نمیشه همچنان پشت این آقا واستاد. میبینی چی میگم؟ این حرفا کنار هم معنی پیدا میکنه. نه یعنی دیگه باید میمونم در ارز معقله. خب حالا چگونه میشه بعد من المتشابه در ارز معقله؟ میگویم این که عرض داشته باشد. بداند که چه گفته است. تا در متشابهات تمیز بدهد حق کدام است باطل کدام است. ببینید طرف صحبت میکنه در حد دولم گیره همچنان. نه احتمالا یه نمور محبت هست تو دل جناب عالی. یه چیزی هست. اون خودت برو کشف کن. بالاخره بل انسان نفسی بصیره. سیم اونی که نکنی در یک دادگاه صالحه یک چیزی به ثبوت میرسد، در دادگاه دوم همان چیز در دادگاه اول به ثبوت رسیده است، در به اثبات میرسد، در دادگاه همه جوری، یعنی همه جوره میزنه بیرون. حالا شما اون موقع نزد بیرون، سال بعدش، سال بعدش، دو سال بعدش، دو سال بعدش، 10 سال بعدش، تو همچنان تماقت باشید. یعنی چی؟ هیچ میگم. حالا بعضی از اینا میرن اون ورابی این حرفا رو میزنن بعد از 70 سال امام به سر بوده. خب این یعنی چی؟ یه چیزی هست. وگرنه مردم وقتی ثمره این یه عمر دنبال اینا بودن اون رو میبینن یا خب لابد این بر خبری نیست. نه این بر خبری هست قطعا به هزار یک دلیل. معلوم میشه که اونجا یه خبری که باید باشه نیست. شما اینو که با افراد نمیسنجیم. قرآن رو با افراد بگیم تو خوب، تو خیلی آدم خوبی هستی. خب تو که آدم خوبی هستی با کی پریدی؟ میگه با قرآن. بنابراین قرآن خوب است. نه خیر، قرآن خوب بوده است که تو با او پریده ای، تو هم شده ای خوب. اینه میزان قرآنه. اما شما میبینید همچنان قرآن علی رغم اینکه میزان است و تو هم سالها با آن استدیم، این یه چیزی هست که خدا به حق از زهرا هم من حفظ کنه، هم شما رو و هم همه ما رو. خدا حفظ نکنه چرا؟ ما بدتر از همه، من بدتر از همه. ها؟ یه دیگه اینا در کنار هم. پس این یکی از معانی متشابهات که باید نسبت به مبانی علم داشت. پس انس با قرآن ختم قرآن کریم. لازم وقتی ابن شهاب زوری از امام سجاد علیه السلام سوال میکنه ای الاعمال افضل، فرمود الحال المرتحل. مکرر این رو عرض کردم، حال مرتحل گفت که چیه و مل حال مرتحل؟ گفتیم مرتحل یعنی کسی که کوچ میکنه، یک جا میاد دوباره کوچ میکنه. اینجوری حضرت فرمود فتح القرآن و ختم. کلما جاء به اولهی ارتحل الى آخره. این که قرآن رو فتح میکنه، شروع میکنه، آغاز میکنه، ختم میکنه، تا ختم کرد دوباره میاد از اول. لازم به شما عرض میکنم هر بار که قرآن رو ختم کردید بلا فاصله برگردید از اول سوره حمد رو بخونید، بعد حالا برید دعای ختم قرآن بخونید. متوجه شدید چی میگم؟ یعنی تا تموم میکنید سریع دوباره شروع کنید تا ایل اعمال افضل پر شما رو بگیره. عرض کردی چی دارم عرض میکنم؟ حالا دعای ختم قرآن رو بخونید. خب این یک. اما یکی دیگه از معانی متشابهات، ممکنه این متشابهات در مقابل محکمات باشه. بعضی اینجوری فهمیدن، یعنی برای ما را از کسانی قرار بده برای اینکه از آیات متشابه به سلامت عبور بکنند، الی حرز منقله، یعنی چنگ بزنند به آیات محکم. گفتیم آقا مثلا آیات محکم آیاتی که در مورد ما صحبت میکنه، آیات متشابه آیاتی در مورد خداست. حالا خدا ما میگه اسمعو ها فاتقوا الله واسمعوا، آ بشنوید. بعد به خدا به خودش میگه راستی منم سمیعم. ببین منم سمیعم. آقا ببینید. بعد به خدا میگه راستی منم بصیرم. اگر دزدی کردید دستتان را قطع میکنین. باید به خدا میگه راستی منم دست دارم، ید الله من دست دارم. باید به کسی که فی قلوبه مرزه یه خوب بده بگو تو هم مثل ما جسمی دیگه، چش که داری، گوش که داری، دست که داری. بعدش هم که میگی و جا عرب بک و الملک و صفن صفا، پس میای پس لابد مثل ما پا هم داری. یه نه لیسه که مثلهی شعی، چرا قرمز منو داشته باشید. در سوره شورا براتون فرستادم، من سمی هستم نمی شما که گوش دارید، من بصیرم نمی شما که چش دارید، من میام نمی شما که پا دارید، من دست دارم نمی شما. اون یعنی قدرت خودم الاخر، یعنی حرز معقل میشه آیات محکم که پناه میبره انسان به اونها، یعوی میکنه از متشابهات. یه فهمه. اما در هر دو صورت انس با قرآن کریم و نسبت به معارف او فهم کردن موضوعیت پیدا میکند. اینگونه میشود که انسان یعوی میشود از متشابهات الهی از معقله. اینگونه میشود که اعتصام به حبل الله پیدا میکند و و و و الاخر. آقا الان در قالب همین دو جمله مشخص شد چقدر مهم ختم قرآن. حالا به این مقدار بسنده میکنیم. خدا انشاءالله به حق امیرالمومنین علیه السلام در ظهور ولی بزرگوارش در زمان ما تعجیل کنه و ما رو پارکا به ایشون قرار بده، در حالی که ما راضیه انشالله به ولی بزرگوار خدا که اگه این حرفا رو نمیزد ما ها بلد نبودیم، و به این بانوی با عظمت که به فضل و رحمت خدا در محضرشون هستیم یه صلوات با توجه هدیه کنید. امیدواریم انشالله دعایی که کردیم مستجاب بشه.